بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب و شرکه،
صفحه
454.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و المعتبر من الشرکه شرعا عندنا شرکت الانان به کسر العین و هی شرکت الاموال نسبت الى الانان و هو سیر اللجام الذی یمسک به الدابه. مرحوم شهید تا قبل از بحث جلسه امروزمون، همینجور که قبلا هم عرض کردم، در مورد شراکتی که به صورت قهری، البته این که میگیم به صورت قهری تو قالب موارده و الا برخی از مواردی که قبلا گفتیم به نوعی میتوانیم بگوییم قهری نبود، به صورت قهری مثل ارث بردن، مثل عقدی غیر از عقد شراکت، مثل امتزاج، مثل حیازت و امثال اینها دو نفر شریک بشن. خب اینا بحثایی بود که سابقا عرض کردیم که هیچ کدوم به عقد شراکت اتفاق نمی افتاد. از این نقطه به بعد ایشون میخواد ورود به بحث عقد شراکت پیدا کنه که اگر دو نفر بخوان با عقد شراکت با همدیگه شریک بشن، این عرض کنم احکامش چیه، کجاها صحیحه کجاها باطله. جناب شهید میفرماید شرکت الانان صحیحه، اما شرکت الاعمال، شرکت المفاوضه و شرکت الوجوه باطل است. ما یه شرکت الانان داریم و سه تا شرکت دیگر که اون سه تا هم بعضیاش تفاسیر مختلفی براش شده. مثلا شرکت الوجوه خودش 4 تفسیر داره که نهایتا جناب شهید میفرماید تمام این انواع شرکت غیر از اون شرکت الانانی که اول میگیم باطله، صحیح نیست. حالا یکی یکی از شرکت الانان شروع کنیم بریم جلو. نسبت به شرکت الانان دوستان ایشون توضیح زیادی نمیده. شرکت الانان میدونید معناش چیه؟ شرکت الانان معناش این است که دو نفر یه مالی رو بذارن وسط با همدیگه رو اون مال تجارت کنن. اگر آقای زید 10 میلیون گذاشت وسط، عمرم 10 میلیون گذاشت وسط، بعد با همدیگه رو این 20 میلیون تجارت کردن، اینا میشن شریک، تو سود و زیانش با همدیگه شریکن. که حالا این احکامی داره که بعداً احکامش رو مفصل خواهیم گفت. ایشون عرض کردم در مورد شرکت الانان توضیحی نمیده، میگه شرکت الانان همون شرکت الامواله که دوتا مال رو بذارن وسط با همدیگه شریک بشن. فقط نکته‌ای که اینجا وجود داره این است که دقت کنید این کلمه انان در شرکت الانان به چه مناسبت روی شرکت الاموال نامگذاری شده. یعنی این شرکت الاموال رو چرا اسمشو گذاشتن شرکت الانان؟ ایشون 3 وجه تسمیه داره که این کلمه انان ممکنه به معنای افسار دابه باشه، چون خود انان به معنای اون تسمیه است که به عنوان افسار دابه ازش استفاده میکنن و حیوان رو منعش میکنن از حرکت کردن، چون افسار دابه رو وقتی عرض کنم صاحبش و راکبش میکشه، اون حیوان متوجه میشه که دیگه نباید حرکت کنه، باید از حرکت باز بایستد. ممکنه ما انان رو از انه به معنای زهره بگیریم و ممکنم هست از معانه عرض کنم به معنای معارضه و مقابله بگیریم، که هر کدوم از اینها وجه تسمیه‌ای داره. من خیلی عرض کنم وجهی نمیبینم این وجه تسمیه رو یه بار از خارج توضیح بدم براتون، بعدم رو عبارت همونا رو دوباره تکرار کنیم. اجازه به من بدید این قسمت و این تیکه بحث خوندنی رو عبارت براتون میخونم، توضیحات رو عبارت براتون عرض خواهم کرد. پس یه شرکت الانان داریم، شرکت الاموال داریم، دو نفر با هم دیگه یه پولی بگذارن، بر اساس سهم پولی که میگذارن وسط تو تجارت سود و زیانش رو با هم دیگه شریکن. اما یه شرکت الاعمال داریم، یه شرکت المفاوضه داریم. شرکت الاعمال یعنی چی؟ ببینید دوستان، شرکت الاعمال میدونید معناش چیه؟ شرکت الاعمال معناش اینه که دو نفر عقد شراکت بخونن بر این اساس که هر کدوم از این دو نفر جداگانه کاری رو انجام بده، حالا چه روی سرمایه دیگران چه بدون سرمایه. آخه ممکنه اینا کار بکنن اما سرمایه وسط نگذاشته باشن، این بره سر گذر وایسه مثلا کارگری عرض کنم ساختمون رو بکنه، اون یکی هم بره هیزم از بیابون جمع کنه، و اینا سرمایه نمیخوان که. ها، دوتا جداگانه اعمالی رو انجام بدن بر اساس اون اعمال کسب درآمد کنن، اما عقد شراکتشون بر این اساس باشه که شب به شب مثلا پولشون رو نصف کنن، تقسیم کنن با هم دیگه. اینو بهش میگن شرکت الاعمال. ایشون میفهمد شرکت الاعمال باطله، این چون این عقد شراکتی باطله. فرقی هم نمی کنه که عملشون از جهت مقدار و نوع یکی باشه یا مختلف باشه، عرض کنم یا تو یکیش مطابق باشه تو یکیش مختلف باشه، یعنی نوعش یکی باشه مقدارش متفاوت باشه، اینا تفاوتی نمی کنه و فرقی نمی کنه بی سرمایه کار کنن یا روی سرمایه دیگران کار کنن. اگر روی سرمایه خودشون باشه که پول وسط بگذارن، که این میشه همون شرکت الانان و شرکت الاموالی که قبلا گفتیم. اما اگر رو سرمایه دیگران کار کنن یا عرض کنم خدمت شما بدون سرمایه کار کنن، اینها تفاوتی نمی کنه. حالا دلیل بطلان چیه؟ ببینید دوستان، آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض رو فقها اینجوری معنا میکنن، میگن میدونه چی اکل مال به باطله؟ اکل مال به باطل اونیست که در مقابلش هیچی واقع نشه، بدون هیچ عقدی، بدون هیچ عقدی که اون عقد مورد تأیید عرف و به تبع عرف در عقود امضائیه شارع باشد. اگر عقدی صورت نگیره و یه پولی بخواد جا به جا بشه، این میشه اکل مال به باطل. عقدی که مورد تأیید شرع باشد، حالا یا به صورت امضائی یا به صورت تأسیسی، اگر یه همچه عقدی اتفاق نیفته و بخواد یه پولی جا به جا بشه به الزام عرض کنم بین دو نفر، این میشه اکل مال به باطل. اینجا هم دوستان، این آقا رفته هیزم جمع کرده، شب 50,000 تومان در آورده، اونم رفته کارگری کرده، مثلا شب 60,000 تومان بهش دادن. خب اگر بخوان این 110,000 تومانی که در آوردن تقسیم کنن، انگار 5 تومن از جیب اون 60 تومانی اومده تو جیب این 50 تومن. این 5 تومن بابت چیه؟ چه کار کرده که این 5 تومن داره میگیره؟ او چه گناهی کرده که 5 تومن رو باید بده؟ یعنی در مقابلش، بله یه وقت هست با هم قرار میذارن که بعدن هبه کنن، اگر هبه ای اتفاق بیفته اشکال نداره، هبه یکی از عقود، هیچ مشکلی هم نداره، این هبه میکنه اونم قبول میکنه. اما اینکه از قبل ما خودمون رو ملزم کنیم که اگه 10,000 تومان در آوردیم، 50,000 تومان در آوردیم، 100,000 تومان در آوردیم، باید تقسیم کنیم، این که نشد هبه که. ایشون میفرماد اینجا هر کدوم از حیث بدنشون، از حیث عملشون، از حیث کاری که میکنن، فوائدی که این عمل براشون داره جدای از همدیگه هستن و هر کدوم کارشون برای خودشونه، وجهی ندارد که بخوان این پول رو عرض کنم شب به اجبار تقسیم کنن. حالا چه بسا این بنده خدا میبینه همیشه شانسش کمتر از اونه، اینو قبول کرده، اما امروز اتفاقا به جای 50,000 تومان 200,000 تومان در آورد، شب با نارضایتی تمام داره این پول رو پرداخت میکنه، هبه ای در کار نیست. لذا ایشون میفرماد یه همچه عقدی صحیح نیست و باطله. شرکت المفاوضه چیه؟ این رو هم عرض کنم، عبارتی مقداری بخونم که سبک بشه. ببینید دوستان، در شرکت المفاوضه گفتن اگر دو نفر، حالا تعبیر من رو دقت کنید بعد رو عبارت طریقه بیان جناب شهید رو هم خواهیم خوند. شرکت المفاوضه میدونید چیه؟ این است که دو نفر با همدیگه عقد شراکت بخونن که تمام ورودی ها و خروجی های زندگیشون با هم باشه. این که من تعبیر کردم به ورودی ها و خروجی ها، فقط عملشون نیست، یعنی کار به عملشون نداریم که حالا این میره کارگری میکنه اونم هیزم جمع میکنه، نه، این آقا اگر ارث هم میبره بین جفتشون تقسیم بشه، این آقا اگر دیه هم گردنش میاد زیان اون دیه بگید با هر دو باشه، یعنی تمام ورودی ها و خروجی های زندگیشون با هم باشه. دیدید دو نفر از بچگی با هم رفیق میشن، رفاقتشون خیلی عرض کنم محکم میشه، بعد اینا میگن آقا تو آینده زندگیمون هر چی ورودی و خروجی داره مال جفتمون، اگه ارث هم میبره میگه مال جفتمون، اگه دیم بعد بناس پرداخت بکنه میگه مال جفتمون. ایشون میفهمد یه همچه عقد شراکتی عرض کنم صحیح نیست. اگه یک شونزد شیشه یکی رم شکست قرار شد عرض کنم خسارت پرداخت کنه، اون خسارت رو جفتشون مثلا بدن، یعنی زیان زندگیشون ورودی و خروجی که عرض کردم مرادم همه اون چه که عرض کنم وارد زندگیشون میشه از اموال و خارج از زندگیشون میشه از اموال، این رو اصطلاحا بهش میگن شرکت المفاوضه. ایشون میفرماید همچه شراکتی باطله. البته کسانی که شرکت المفاوضه رو قبول دارن و صحیح میدانن یه مواردی را استثناء کردن. ما چی عرض کردیم دوستان؟ تعبیر ما ورودی و خروجی بود، تعبیر کتابتون قنم و قرم است. قنم از غنیمت میاد، یعنی ورودی ها، اونی که به عنوان غنیمت دریافت میکنه. قرم هم از غرامت میاد، یعنی اون که به عنوان زیان باید غرامت بکشه. از قنم و قرم یه مواردی رو کسانی که شرکت المفاوضه رو قبول دارن استثناء کردن، که حالا اون استثناءات رو هم رو عبارت براتون عرض خواهم کرد. نگاه کنید عبارت رو: والمعتبر من الشرکه شرعاً عندنا شرکت الانان به کسر العین. اون چه معتبر است از عقد شراکت شرعاً پیش ما عند الشیعه شرکت الانان است. انان رو به کسر عین بخون. دقت داشته باشید دوستان، تا قبل از این والمعتبر صحبت سر شراکت هایی بود که به غیر عقد شراکت، بلکه به ارث، به عقد بیع، به امتزاج، به حیازت، به اینجور امور اتفاق می افتاد. یعنی ما عقد شراکتی نخونده بودیم، اما خود به خود این شراکت اتفاق می افتاد. دو تا بچه از باباشون ارث می برن میشن شریک. اما از این والمعتبر می خواهم بریم سراغ عقد شراکت. اینا دیگه تو کتابتون توضیح داده نشده، جدا نشده این عرض کنم قبل و بعد از همدیگه. شما توجه به این نکته داشته باشید. خب حالا شرکت الانان چیه؟ میگه و هیه شرکت الاموال. شرکت الاموال به همین صورتی که عرض کردم، این آقا یه پولی بگذاره، اونم یه پولی بگذاره، با اون پول تجارت کنن، یعنی اون بشه سرمایه تجارتشون، بعد سود و زیانش با همدیگه تقسیم کنن به نسبت سرمایه‌ای که گذاشتن. این تمام شد، یعنی تمام توضیحی که ایشون تا اینجا در مورد شرکت الانان میده همینه. از این به بعد میخواد بره سراغ وجه تسمیه. چرا شرکت الانان رو ما اسمشو گذاشتیم شرکت الانان؟ میگه نسبت الال انان، این نسبت داده شده به انان. انان رو چی معنا میکنن؟ و هو سیر اللجام. سیر یعنی تسمه، سیر یعنی تسمه، یک پاره چرم دراز، همون چیزی که به عنوان افسار مثلا اسب دابه استفاده میکنن ازش، همون سیر لجامی که الذی یمسک به دابه، امساک میشه بهش دابه، یعنی دابه رو با اون نگه میدارن، از حرکت باز میایستونن. خب حالا چرا نسبت ال الانان؟ میگه لاستواء الشریکین فی ولایت الفسخ و التصرف. ببینید دوستان، افسار عرض کنم خدمت شما دابه وقتی آویزون میشه یا پشت اسب مثلا انداخته میشه، دو طرفش مساویه، یعنی حالا اگر چسبیده به همدیگه نباشه اینجور نیست که کوتاه بلند باشه، دو طرفش مساویه، یعنی استواء طرفین در انان که افسار دابه است باعث شده ما این شراکت رو اسمش رو بگذاریم شرکت الانان، چون توی یه چیزای مساویه، این کستوا عذر میخوام، لاستواء میخواد بگه این استوایی که در انان وجود دارد، در افسار دابه وجود داره، این استوا در شرکت الانان هم وجود داره. لاستواء الشریکین فی ولایت الفسخ و التصرف، چون هر دو ولایت در فسخ دارن، ولایت در تصرف دارن، یعنی هم این شریک ولایت در فسخ و تصرف داره، هم اونی که با هم دیگه تو این جد مساوی هن. و استحقاق ربح علا قدر رأس المال، این استحقاق رو عطفه به ولایت کنید، یعنی استواء الشریکین فی استحقاق ربح علا قدر رأس المال، هر دو مساوی هن که به نسبت سرمایهشون چی میبرن؟ سود میبرن. کستواء طرفی الانان، این کستواء طرف الانان میخواد بگه همینجور که دو طرف اون افسار دابه با هم دیگه مساویه، اینجا هم یه تساوی بین طرفین وجود داره. این تساوی بین طرفین شده وجه تسمیه. دوستان بزرگوار نگید آقا این چه مدل وجه تسمیه است، تو وجه تسمیه عد نامناسبت کفایت میکنه. میگن یه بند خدا یه بچه گیرش اومد، این بچه مو در نمی آورد، هرچی سب کردن دیدن مو در نمیاره، اسمشو گذاشتن زلفلی. گو آقا این کچل مو در نمیاره، چرا اسم میکنه زلفلی؟ گو به امید این که در آینده مو در بیاره. وجه تسمیه که دلیل نمیخواد، که دنبال استدلال منطقی نگردید که آقا چه مدل استدلالیه، اینا استدلال نیست، وجه تسمیه است. تو وجه تسمیه هم ادنا مناسبت کفایت میکنه. او تساوی، ببینید تا حالا یه تساوی ایجاد کرد، تساوی در ولایت فسخ و تصرف، تساوی در استحقاق ره، حالا میگه او تساوی الفارسین فیه ازا تساوی یا فسیر. این تساوی در واقع عطف به این عرض کنم خدمت شما ما قبل کستواء طرفیل انان، میگه یا تساوی دوتا فارس، یعنی دوتا اسب سوار، دو سوار کار در اون عرض کنم افسار، هنگامی که تساوی دارن در سیر، تو حرکت، این سیر اینجا به معنای سیر فرس از حرکت فرسه، یعنی فارسین در این افسار اگر تساوی در سیر داشته باشن، تو افسار هم در واقع تساوی دارن. یعنی خواسته یک عرض کنم این تو جهت تساوی، نه اینکه انان این تساوی رو داره، یک وجه شباهتی اینجوری جور و جفت و جور بکنه که بگه ما اگر اسم شرکت الانان رو گذاشیم شرکت الانان از این باب بود. تا اینجا دوستان شد یک وجه تسمیه. اول ان اتفس به اون لستوا، اتفس به اون لستوا، اول ان کل واحد من هما یمنع الاخر من التصرف حیث یشا. اینجا دیگه کار به استوا نداریم، کار به یه جهت دیگری از افسار داب داریم. افسار داب همینجور که دو طرفش مساوی است، که این مال وجه تسمیه اول بود، یعنی اون جهت اول، علاوه بر این افسار دابه باعث منع کیه؟ بگید منع دابه است. یعنی افسار دابه وسیله ایست که با اون دابه رو از حرکت کردن باز میدارن. حالا چه سوارکار که میکشه و باز میداره، چه اونی که پیاده است و افسار دستش نمیذاره دابه حرکت بکنه. چون مانع است این افساران، میگه روی این حساب ما به شرکت الانان هم گفتیم انان. چرا؟ لأن کل واحد من الشریکین یمنع الاخر من التصرف. ببینید این یمنع از چی در میاد؟ از همون مانع بودن افسار دابه. هر کدوم از این دوتا شریک من میکنه اون شریک دیگر رو از تصرف هر وقت دلش بخواد. کما یمنع الانان از دابته، همینجور که انان دابه رو من میکنه، هر کدوم از شریکه اینم شریک دیگر رو من میکنه، و لذا اسمشو گذاشتیم شرکت الانان، چون انان باعث من کردن دابه است از حرکت کردن. این عرض کنم بیان دوم برای انان. بیان سوم او لعنه، این لعنه باز عطف به اون لستواه، لاستواء لأن کل لأن الأخذ. این لأن الأخذ دوستان که در واقع سومین وجه هست برای انان، ببینید دوستان یه لحظه حواستون به من باشه توضیحشو عرض کنم. ببینید گرفتن افسار به دست سوارکار باعث میشه یک دستش بند این افسار بشه و یک دستش آزاد باشه. یعنی کسی که عرض کنم سوارکار ماهری است، وقتی افسار دابه رو میگیره یه دستش بنده، یعنی گرفتار این ابصاره، دستش بند اون ابصاره، اما یکیش مثلا آزاده. ایشون میفرماد تو شراکتم، با شراکت انسان نسبت به بعضی از اموالش، نسبت به بعضی از اموالش یعنی اموال غیر شراکتیش آزاده، نسبت به اون اموالی که گذاشته وسط برای شراکت بگید بنده، یعنی یه سری از پولاش بند میشه، یه سری از پولاش بگید آزاده. یعنی کسی که شریک میشود مثل سوارکار که یه دستش بنده یه دستش آزاده ها، این آقای شریکم بعضی از اموالش بنده بعضی از اموالش آزاده. ولذا ببینید میگه او لان الاخذ به انانه ها، اخذ به انان دابه، یحبس و احدا یدیه علیه و یطلق الاخرى، یکی از دستاشو بند میکنه و یکیش آزاده، کش شریک مثل شریک، یحبس یده و ان تصرف فل مشترک، نسبت به مال شراکتی حق تصرف نداره بدون اجازه شریکش، من طلاق یدهی فی سائره ماله، در سائر اموالش آزاده و عرض کنم هر کار دلش بخواد میتونه بکنه. این دوستان سه جهت برای کلمه انان به معنای افسار دابه. اما احتمالم داره ما بگیم انان از انان به معنای افسار نیست، بلکه از انه به معنای زهره است، و قیل من انه ازا زهره، انه ازا زهره، یعنی وقتی ظاهر میشه عرب میگه انه، ممکن از این کلمه انه گرفته شده باشه. آقا ارتباط شرکت الانان با ظهور معنای زهره چیه؟ میگه لظهور مال کل من الشریکین لصاحبه. دوستان بزرگوار الان شما میدونی من چقدر پول دارم؟ من میدونم شما چقدر پول داری؟ هیچ کدوم نمیدونیم، اما اگه با همدیگه شریک بشیم پولامون برای همدیگه کشف میشه، رو میشه. لظهور مال کل من الشریکین لصاحبه، تو همون مقدار مالی که میخوایم بزنیم وسط لو میریم دیگه، رو میشه دیگه، معلوم میشه چقدر پول طرفین دارن. انه ای زهره، خودش میگه دیگه ازا زهره، یعنی همین، یعنی وقتی ظاهر میشه عرب میگه انه. اول انه ها از هر و انواع شرکه، یا دلیلش این است که اگر از انه به معنای زهره گرفتیم، دلیلش این است که از هر انواع شراکت همین شرکت الانانه، یعنی بین شرکت الانان، شرکت الاعمال، شرکت المفاوضه و شرکت الوجود، اونی که ظاهرتر از همه است و روشنتر از همه است و پر استعمالتر از همه است، همین شرکت الانانه. اینم دوستان وجه تسمیه دوم. و قیل مل المعانه، بعضی هم گفتن نه آقا از انه به معنای زهره نیست، از انانه به معنای افسار دابه نیست، بلکه از معانه است. آقا معانه چیه دیگه؟ میگه معانه و هیه معارضه، و هیه معارضه، یعنی کلمه معانه به معنای معارضه و مقابله میاد، دو چیزی که در مقابل همدیگه قرار میگیرن، که در این صورت وجه تسمیهش چیه؟ لمعارضت کل منهما به ما اخرجه آخر، یعنی هر کدوم از این عرض کنم دوتا شریک معارضه و مقابله می کند با اون مالی که دیگری اون رو اخراج کرده و استفاده کرده. در واقع هر دو مالی رو که از تجارت در مال شریکی در میارن تو اون شریکن، یعنی این مال در مقابل اون مال در واقع قرار میگیره، یه مقابله اینجوری وجود داره، اسمشو گذاشتن مثلا شرکت الانان. دوستان بزرگوار اونچه که ما امروز تا اینجا گفتیم خیلی بحث علمی فقهی نبود، ایشون فقط خواست وجه تسمیه کلمه انان رو عرض کنم بهش توجه بکنه. من یه نکته عرض بکنم اینجا بعد برم سراغ تتمه عبارت. ببینید دوستان از حیث لغوی یکی از کارهایی که شما لازم انجام بدید، یه وقتایی درگیرش بشید، این است که وقتی معانی مختلفی برای یک کلمه توی لغت میبینید اتفاق افتاده، این توانمندی رو پیدا کنید که این معانی رو به یک جا برگردونید. چون عرب بی جا این معانی مختلف رو برای یک کلمه انجام نمیده. در قالب موارد وقتی شما یک کلمه رو ببینید 5 تا معنا داره، ظاهر این 5 تا معنا ارتباطی با هم دیگه نداره ها، اما وقتی دقت میکنی میبینی اینا ریشش به یه جا برمیگرده. مثلا این که میگن حالا تو همینجا کلمه انان به معنای افساره، این افسار با معنای منع کردن چه ارتباطی داره؟ چرا شرکت رو گفتن شرکت الانان؟ آخه این اسما رو فقط ما نذاشتیم، ما فارس زبونا که نذاشتیم، خودشون گذاشتن. این اسم هایی که خود عرب میگذاره بی وجه نیست. دقت میکنید یه ارتباطی با معنای لغوی اون کلمه در قالب موارد، نگیم همه موارد، در قالب موارد داره. و این دوستان برای ترجمه برخی از آیات کریمه قرآن، برخی از روایات اثر داره. این که میبینید گاهیش عرض کنم مرحوم شهید مفصل میپردازه به این امور، میخواد این مسائل رو برای شما جا بندازه که تو کلام عرب اینطور نیست که انان بگن شما هم بگه خب حالا یه اسم گذاشتن دیگه، ممکنه حالا یه کسی انان بذاره، یه کسی مثلا یه چیز دیگه بگذاره، همینجوری هیچ وجهی هم نداشته باشه. این ارتباطی با اون معنای لغویش میخواد ایجاد بکنه و این رو آرام آرام در ذهن ما نهادینه بکنه که ما هم متوجه این قضیه باشیم که این وجه تسمیه ها وجود داره. خب برگردید به عبارت شهید اول، والمعتبر شرکت الانان لا شرکت الاعمال. یعنی شرکت الاعمال معتبر نیست، صحیح نیست، باطله. آقا شرکت الاعمال چیه که باطله؟ میگه به ان یتعاقدا، دو نفر عقد شراکت بخونن، الا ان یعمل کل منهما بنفسه. بنابراین که هر کدوم به نفسه عمل کنه. به نفسه عمل کنه یعنی چی؟ یعنی جدای از دیگری بره کار بکنه. این کارگر ساختمون شده، اونم رفته هیزم جمع کرده. و یشترکا فی الحاصل، اون چه براشون حاصل میشه تو اون شریک باشن، سواء اتفق عملهما قدرا و نوعا، یا نه اختلف فیهما در قدر و نوع هر دو مختلف باشن، یا نه تو یکی متفق باشن تو یکی مختلف فی احدهما. و سواء عملا فی مال مملوک، چه این دوتا عمل کنن در مالی که مملوک یک فردی است. مثلا این آقا رو پارچه یک کسی کار کرده، تبدیلش کرده به لباس، اون یکی هم طلا رو گرفته مثلا باش انگشتر ساخته، یعنی این آقا انگشتر سازه، این آقا هم خیاطه، که روی مال دیگران دارن کار میکنن. ام فی تحصیل مباه، یا نه تحصیل مباه، رو مملوک دیگران مال دیگران کار نکردن. همینجور که عرض کردم این کارگر ساختمانیه، اون یکم هیزم جمع میکنه، رو مال دیگران کار نمیکنن. خب اینا هیچ تفاوتی نمیکنه. شرکت الاعمال معناش روشن شد و معتقد شد ایشون که شرکت الاعمال باطله. خب حالا چرا؟ میگه لأن کل واحدن متمیزون به بدنهی و عمله. علت این که ما میگیم شرکت الاعمال باطله ها این است که هر کدوم از این دوتا شریک متمیز است، جداست به بدن و عملش، بدنشون جداست، عملشون جداست. فیختصو به فوائدهی، لذا فواید بدن و عمل این آقا مال خودشه، فواید بدن و عمل اون یکی آقا مال خودشه. کما لوشتر کافی مالین و هما متمیزان. همینجور که اینا عرض کنم خدمت شما هر کدوم با مال خودشون جداگانه تجارت بکنن، شریک در دو مالن، یعنی اشتراک در دو مال دارن، یعنی این آقا مال خودشو داره، اون آقا مال خودشو، در حالی که جدای از همدیگه هستن. اگر رو مال خودشون هم کار بکنن جدای از همدیگه، خب این سود مال خودش رو داره، اگر سود کرد اون یکی هم سود مال خودش رو داره اگر سودی داشته باشه. عرض کردم دوستان ریشه بطلان در این معاملات همون اکل مال به باطله، چون این پول در مقابلش هیچی واقع نشده، طبق عقدی منتقل نمیشه، عقدی هم که اتفاق میفته مورد تایید شرع نبوده. ولا شرکت المفاوضه، یعنی شرکت المفاوضه معتبر نیست. آقا شرکت المفاوضه یعنی چی؟ میگه وحیه ان یشترک شخصان فسائدن، دو نفر یا بیشتر، حالا ممکنه مثلا 5 تا رفیق جونجونی از دوران مثلا دبستان با همدیگه رشد کردن، اومدن الان همشون دانشجو، یکی مهندس یکی دکتر، با همدیگه قرار گذاشتن که هر چی ورودی و خروجی تو زندگیشون هست بزنن رو هم تقسیم بر 5ش کنن، این دو نفر و چند نفرش فرق نمیکنه. وحیه شرکت المفاوضه این است که شریک بشن دو شخص یا بیشتر به عقد لفظی، الا ان یکون بینهما ما یکتسبان، اون چه کسب میکنن، یربحان، ربح میبرن، سود میبرن، یلتزمان ملتزم میشن من غرمن قرامت و زیانی که باید پرداخت کنن و یحصل لهما من غنمن غنم یعنی غنیمت اون چه ورودی شونه در واقع یلتزمان من غرم یحصل لهما من غنم فیلتزم کل من هما للآخر مثل ما یلتزمه من عرش جنایتن اگر عرش جنایت قرار شد پرداخت کنن هر کدوم ملتزم میشه برای دیگری که اگر اون دیگری عرش جنایت گردنش اومد جفتشون بدن و زمان قسم حتی اگر یک کسی رفت دزدی کرد ضامن شد باید جفتشون بدن و قیمت مطلفن اگر مالی رو تلف کردن قرار شد خسارت بدن باید جفتشون بدن و قرامت زمانن و کفالتن اگر یکی ضامن فردی شد کفالت فردی رو پذیرفت و آخرش مجبور شد پولی رو پرداخت بکنه اینو باید هر جفتشون بدن. دوستان بزرگوار این عرش جنایت، زمان قصد، قیمت مطلق، قرامت زمان، کفالت اینا همه قرمه یا قنم؟ همش قرمه، قرامتیه که باید در واقع خروجی زندگیشه. اما و یقاسمه به بعد قنمه، غنیمته و یقاسمه تقسیم کنه با اون دیگری فی ما یحصل له من میراث او یجده من رکاز. رکاز دوستان یعنی معدن زیرخاکی، مراد از معدن زیرخاکی، حالا البته زیرخاکی یکی از مصادیقشه و لغته اگر یه مالی رو پیدا کرد، البته مال پیدا کرده رو احکامی داره، یه مواردی شروع طرف میتونه عرض کنم تصاحب کنه و مالک بشه، اون یه مواردش هم نمیشه. علایال اینایی که پیدا میکنه، گنجی که پیدا میکنه، ارثی که میبره و یکتسبه فی تجارتن، هرچی در مغازش در میاره و نحو ذلک، اینا همه رو با هم دیگه تقسیم کنن. ولا یستثنیان من ذلک الا قوت الیوم، عرض کنم و ثیاب البدن. این لا یستثنیان دوستان ممکنه این سوال رو برای شما ایجاد بکنه، وقتی ما عقد مفاوضه رو، شرکت المفاوضه رو باطل میدونیم دیگه استثناء یعنی چی؟ که استثناء نمیشه مگر اینا، یعنی این موارد استثناء هست، پس معلوم میشه شما شرکت الانان رو صحیح میدونید که میگید این موارد استثناست. این لا یستثنیان دوستان مال فردی است که شرکت المفاوضه رو بگو صحیح میداند، یعنی اون کسی که شرکت المفاوضه رو معنا کرده و صحیح میدونه، که البته ما حرفشو نمیپذیریم، میگه آقا اینا تو همه چی شریک میشن الا این موارد. اون آقا اینو میگه، نه ما که اصل شرکت المفاوضه رو باطل میدونیم. استثنا نمیشه عرض کنم برای این دوتا شریک، استثنا نمی کنن از اون قنم و قرم الا یه مواردی رو، یک قوت یومش، یعنی در حد قضای یک روزش، این دیگه شراکتی در کار نیست، یا ثیاب بدنش، دیگه طرف نمیتونه بگه آقا این پیرن تو بردار نصف کن نصف رو بده به من، و جاریهی که یتسر رابه ها، یعنی جاریهی که کنیزی که از او استمتاع میکنه و خدمت میکنه بهش، فان الاخر لا یشارک فیها، حتی کسانی که شرکت المفاوضه رو معنا کردن و صحیح میدانن تو اینا میگن شراکتی نداره. دوستان بزرگوار اینا مال چی بود؟ مال قنم بود یا قرم؟ اینا مال قنم بود دیگه، یعنی اون در واقع چیزایی که طرف میخواد بگیره. و کذا یستثنا فی هذه الشرکه من القرم، از قرمم یه مواردی قرامت ها استثناست، یک الجنای علی الحر، اگر یه کسی جنایت بر حر بکنه، بزنه دندون یک مثلا حری رو بشکنه، این جنایت دیهش رو باید خودش پرداخت کنه، این دیگه مال هر دو نیست. دو بذل خلع و صداق. دوستان بزرگوار دقت کنید، اگر یک زنی با زن دیگری عقد شراکت مفاوضه خوند، حالا یکی رفته به شوهرش 10 میلیون داده میگه منو طلاق بده، اینو بهش میگن چی؟ میگن بذل خلع. طلاق خلع این است که زن به شوهرش یه پولی بده میگه منو طلاق بده، یعنی طلاقش رو انگار بخره یه جورایی، یا از مهریهش بذل کنه، بذل مهریه بکنه. ایشون میفرماد تو بذل خلع و صداق که در واقع یه قرامتی است که این میکشه، تو این جهت دیگه شریک نیستن. یعنی اگر این زنی که داره بذل خلع و صداق میکنه، اذا لازم احدهما، اگر یکیش لازم اومد از این بذل خلع و صداق، این دیگه شراکتی با اون طرف نداره، این کلش رو باید از جیب خودش در واقع پرداخت بکنه. تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
اگر
اون که قرم نیست دیگه، اون که قنمه، مرد میگیره دیگه. ایشون ظاهرا نکرده. نه بر اساس این عقد نخیر جواز تصرف نمیاد، مگر اینکه بعد از اینکه تقسیم کردن به رضایت طرف مقابل بگیم این چون راضی اون تو مالش تصرف کنه، مثل این میمونه که شما بیایی مثلا تو خونه من راضی باشم کتابو برداری استفاده کنه. عقد نمیخواد که، به رضایت بعدی امکان جواز هست، اما به عقد نه.
بعضی از طلبه ها رو دیدیم که مثلا 4 تا 5 میانی منطقه تبلیغی هر کنون جدا هستن، میگن پولی که بهمون دادن تقسیم میکنه، یه نفر ممکنه هیچی گیرش نده، یه نفر مثلا 1 میلیون بهش بدن بین پخشا، این هم همون شرکت.
بله دیگه، بله دیگه، تفاوت نمیکنه. فقط تو اینجور موارد اگر آخرش عرض کردم هبه ای اتفاق بیفته، رضایتی اتفاق بیفته، اون یه بحث دیگه است، اما اون عقده سبب نمی شود که این ملکیت حاصل بشه. حالا اگر مثلا این عقدو خوندن آخرش یه کسی مثلا 5 میلیون بهش دادن دلش نیومد اینو تقسیم کنه، میتونه تقسیم نکنه. توضیح دادم دیگه، جواب همینه. عقد سبب ملکیت و نقل و انتقال نمی شود، اما رضایت، هبه آخر، اینا اگر اتفاق بیفته واقعا اشکال نداره.
این جمله ولایت استثنایی خوب میگم، این در بیان مقام
نه نه، ما تو شرکت المفاوضه اینجوری معنا کردیم، تو همه ورودی ها و خروجی ها شریک باشن الا تو این موارد. یعنی میخواد بگه همونی هم که شرکت المفاوضه را قبول داره این موارد را استثناء کرده، میگه تو این موارد شریک نیستن، تو بقیه موارد شریکن. تو فقهای امامیه نمیدونم قائل داره یا نداره، اینو استقرا نکردم، اما اون کسی که شرکت المفاوضه را قبول داره، حالا از اهل سنت بودن یا مثلا برخی از نادری از اهل شیعه بودن، علمای شیعه بودن، اینشو من دنبال نکردم ببینم قائلش کیه، اما اونی که قائل ظاهرا این موارد رو استثناء کرد. نه، عقد خونده شده، عقد شراکت خونده شده. عرض کردم دیگه اکل مال به باطل بودن، چون این عقد از عقودی نیست که عرف بگوید شارع امضا کند یا شارع مستقیما خودش امضا کرده باشه، دقت میکنه؟ چون امضا شرعی پاش نیست. بله عرض کردم به عقد هبه باشه که امضا شرعی داره، نقل و انتقال اتفاق میفته، در مقابل این پولم چیزی قرار نگرفته. آخه هر عقدی که صحیح نیست، مثلا این عرض کنم شرکت های هرمی، آقایونی که قائل به بطلان شدن، که حالا نگیم همه قالب علما، بلکه همه علما قائل به بطلان شدن تو اون بحث شرکت‌های هرمی، دلیلشون همین اکل مال به باطل بودن بود. یعنی میگفتن این پولی که داره این آقا میگیره یا پرداخت میکنه در مقابلش هیچی واقع نشده. نخیر دیگه، یه مواردی جنسی در کار نبود، یه مواردش جنسی در کار نبود، ضمن اینکه اون جنسی هم که در کاره تو بار اولش در کاره، بعد که طرف مشتری میبره، اون مشتریایی که میبره خیلی وقتا جنس واقعی در کار نیست و این بر اساس مثلا یه چیز بیخود داره پول میگیره، یعنی حتی مشتری هم نمیبره. یعنی تو مراحل بعدی اگر این شاخه ها بره پایین بره پایین، اگه اون شاخه دهم هم مثلا مشتری برده، به اون بالا بالایی هم یه پولی میدن با اینکه هیچ کاری نکرده. یعنی بر اساس اکل مال به باطل اون موارد رو گفتن باطله، این هم از همون برد. نه، مزاربه پول وسط میذاره، طرف کار میکنه با پول. یعنی شما یه پولی رو میدی، خیلی خوب، یعنی در واقع سود سرمایه شماست که باش تجارت شده، و عقد مزاربه یک عقد عرفیست که مورد امضا شارع قرار گرفته، مورد امضا شارع قرار گرفته، یه عقدیست که به صورت امضایی شارع پاش امضا کرده. بله دیگه، از روایت ببینید، یه وقت تو یه عقودی روایت خاص داریم، روایت ایشون هیچ اشاره به روایت خاص نکرد، اما دلیل ما میتواند دلیل خاص و روایت خاص باشه که بگه شرکت المفاوضه رو انجام ندید، میتونه دلیل عام باشه، اکل مال به باطل که توضیح دادم.
باید اول
نخیر اکل مال به باطل آقای معنا کردن دیگه، ما معنا کردیم. یعنی شما این پولی که داری میدی در مقابلش هیچی واقع نمیشه، بر اساس یه عقدی هم که مورد تأیید شارع باشد نیست، نهی نمیخواد، امضا میخواد. معاملات درست امضاییه، اما اون امضا رو میخواد، به شرطی که احراز بشود. اگر احراز بشود، یعنی یه عقدی عرف انجام میده در مرعا و منظر شارع، شارع ردش نمی کنه، خب بله.
نه خیر
دنبال امضا باید باشیم، دنبال امضا باید باشیم، به شرط که اون امضا از همین طرقی که فرمودید انجام بشود. ما دنبال نهی نیستیم، اینجوری نیست که همه معاملات صحیح باشه الا ما نها، اینجوری نیست. عقودی که شارع امضاش کرده اون عقود صحیحه، شرط داره اون. اون شرطش چیه؟ شرطش این است که عرفی باشد در مرعا و اینا، همش این امضا، یعنی اینا رو همه رو باید احراز بکنید تا امضا احراز بشه. پس احراز امضا لازمه. شما نمیتونید بگید هر عقدی صحیح است الا اون چه نهی شده. بله میشود این طور گفت که اگر یه عقدی این شرایط رو داشته باشه، عرفی باشد در مرعا و منظر شارع این عقد انجام شده، شارع هم رد نکرده، سکوت کرده، این سکوتش معناش امضاه. حالا چه شارع مقدس خودکار برداره امضا بکنه، چه شما از سکوتش امضا رو کشف بکنید، اما آخرش شما امضا رو کشف کردید، دنبال این امضا باید باشید. شرکت المفاوضه اینقدری تو عرف رایج نبوده در زمان معصومین که معصومین علیهم السلام بخوان رد کنن یا نه، مثل بسیاری از عقودی که مستحدث است. یعنی مثلا مثل عقد بیمه، مثل عقودی که متأخر از اهل بیت عصمت و طهارت ایجاد شده، ما نمیتونیم بگیم همه اینا صحیحه. این موارد رو باید یا ادله خاص یا ادله عامی براش برای صحتش داشته باشیم، امضا اشاره کشف بشه. بریم سراغ، عذرخواهی میکنم فرصت نداریم وجوه رو عرض کنم. شرکت الوجوه دوستان در میان فقهای شیعه چهار تا تفسیر براش کردن. ببینید این کلمه وجوه، میخوام اول کلمه وجوه رو براتون معنا کنم که معلوم بشه این ارتباط این چهار تا تفسیر با این کلمه وجوه چیه. وجوه جمع وجهه، وجه هم یکی از معانیش اعتبار است، آبروست. میگن طرف شخصیت وجیهی داره، یعنی آبرومنده، ذو اعتباره. حالا این تفاسیر مختلفی که در شرکت الوجوه شده، همش یه نوع ارتباطی با اعتبار این فرد در بازار داره. آخه یه وقتایی یه شخصی تو بازار پول نداره، اما چون اعتبار داره از اون اعتبارش میتونه تو بازار استفاده کنه. یه بابایی هم پول داره، اما چون اعتبار تو بازار نداره، بگید نمیتونه کاسبی کنه. اگر این اعتبار توی شراکت به نوعی دخیل بشود، میخوایم ببینیم چه صورتهایی پیدا میکنه که ایشون چهار تا صورت رو تصویر کرده. نگاه کنید، ولا شرکت الوجود، شرکت الوجود صحیح نیست، وحیه بالای ان یشترکه، بنویسید تفسیر اول، ان یشترکه اسنان، خوب دقت کنید، دو نفر با هم شریک بشن، وجیهان، وجیهان یعنی هر دو اعتبار تو بازار دارن، آدم های آبرومندی هستن، لا مال لهما، هیچ کدوم هم مال ندارن. ببین آقا، من و تو بازار به هم نسیه میدن، شما هم میدن، آدم های ذو اعتباری هستیم، پول هم هیچ کدوم نداریم. من میرم یه تن برنج میخرم، بگید با اعتبارم، شما هم میری یه تن شکر میخری با اعتبار خودت، بعد میایم این یک تن برنج و شکر رو با هم دیگه میفروشیم، میگیم سودی که کرد مال جفتمون. یشترک اسنان وجیهان لا مال لهما به عقد لفظی لیبتا فی الذمه، ها، که بخرن این دوتا در ذمه، در ذمه بخرن یعنی پولی ندادن برای خریدن. آقا اگه پول داده باشن ممکنه تو اون پول شراکت کردن، خب اون میشه شرکت عرض کنم خدمت شما اموال، شرکت انان. اما بدون پول رفتن به ذمه خریدن، الا انما یبتاعه کل منهما یکون بینهما فیبیان و یعدیان الاسمان و ما فضله فهوه بینهما. این برنج و شکر رو میفروشن، عرض کنم قیمتش رو پرداخت میکنن، بدهیشون رو پرداخت میکنن، بعد سودش رو با هم دیگه تقسیم میکنن. این نوع شراکت رو ایشون میفرماید میشه شرکت الوجوه. این تفسیر اول. تفسیر دوم، او ان یبتا وجیهن فی الذمه، بخرد یه وجیهی به ذمه. یعنی مثلا فرض کنید من برم یک تن برنج رو بخرم به ذمه و یفوض بیعه الی خامل. خامل دوستان در مقابل وجیه هست، یعنی کسی که اعتبار تو بازار نداره. اعتبار نداره نه یعنی آدم بدی ها، چه بسا چون نمیشناسنش اعتبار نداره. باریکالله، من میرم یه تن برنج میخرم به ذمه، چون عرض کنم خدمت شما اعتباری تو بازار دارم. اما آقای زید که تازه کار یه جوانیست میخواد کار شروع کنه، تو بازار اعتباری براش ندارن، این یه تن برنج رو بهش میدم، میگم برو مشتری پیدا کن بفروش. او میفروشه، من از چیم استفاده میکنم؟ از اعتبارم. بعد میگم خب هرچی سود کرد مثلا نصفش مال من نصفش مال تو. ان یبتا وجیهن فی الذمه و یفوض، واگذار میکنه بیعش رو الی خامل الی ان یکون الربح بینهما. سوم، همش باطله دیگه. ان یشترک وجیهن لا مال له، ان یشترک وجیهن لا مال له و خاملن زومال. من اعتبار تو بازار دارم، دقت کنید، اما آسوپاس هیچ پول ندارم. آقای زید تو بازار اعتبار نداره، اما باباش چون پول داره ها 100 میلیون سرمایه بهش داده، 18 سالش هم بیشتر نیست. من اعتبار دارم پول ندارم، او اعتبار نداره اما پول داره. یشترک وجیه لا مال له و خامل زومال لیکون العمل من الوجیه والمال من الخامل. چرا میگه عمل من الوجیه؟ چون یه وقتایی تو بازار دوستان اگر یه کسی اعتبار داشته باشه جنس رو ازش راحت تر میخرن. دیدی یه ساختمونی رو مثلا یه آدمی اگر بسازه که آدم زو اعتباری باشه تو بازار، دیگه خیلی سخت نمیفروشه، چون اعتبار داره تو بازار. میگن این آدم اگر ساختمون ساخته معلوم میشه خوب ساخته. یه بابای دیگه هم هست ساختمون میسازه، میگه اگر این آقا ساخته این ساختمون اصلا نباید بخرید، چون یک سال بیشتر دوام نمیاره. حالا تو ساختمون تو جنسای دیگه همش همین جوره دیگه. شما در مغازه میری، بعضی از مغازه اینقدر پیش شما اعتبار دارن، هر قیمتی بگه میگه این درست میگه، این نمیتونه آدم بس. علا ای حالن میخواد بگه اگر وجیهی که مال ندارد، خاملی که زومال است، با هم شریک بشن، لیکون العمل من الوجیه والمال من الخامل و یکون المال فی یده لا یسلمه الی الوجیه. این قید و شرط رو چرا میاره؟ که مال در ید خود خامل باشد و تسلیم نکنه به وجیه. این شرط چرا میاره؟ باری کلا. میدونی اگر خامل پولو بده دست آقای وجیه بگه برو باش کاسبی کن، این که میشه مضاربه، یه عقد مضاربه است که مورد تایید و امضاست، این مشکلی نداره. اما اگه پول بخواد دست خود خامل قرار بگیره دیگه مضاربه نیست. فقط وجیه کار رو انجام بده، پول دست خود خامل بمونه. و ربح بینهما. اینم سه. او ان یبی، آخرین مورد، ان یبی الوجیه مال الخامل به زیادت ربح. آقایون یه جنسایی هست خامل اگر بخواد بفروشه که اعتبار نداره ازش نمیخرن، اگرم بخرن به قیمت پایین ازش میخرن. اما اگر همین برنجی که خامل بخواد بفروشه یا ازش نمیخرن یا به قیمت پایین میخرن، ببره در مغازه بقالی سر کوچه که آدم زو اعتباریه توی محل، بذاره در مغازه، اون 1000 تومن هم بالاتر از فی میتونه بفروشه. میره به اون مغازه‌دار میگه آقا این برنج من پیش شما بمونه، من این برنج رو می‌خواستم 7 تومن بفروشم، شما 8 تومن بفروش، اون 1000 تومن زیادیش 800 تومنش مال خودت، 200 تومن مال من. ببین ان یبی الوجیه، وجیه بفروشه مال خامل رو به زیادت ربح، لیکون بعض اون ربح مال خودش. و هاذه الثلاثه، کمکم کنید. هاذه الثلاثه یعنی چی؟ این که 4 تا تفسیر بود، کجا گویین 3 تا؟ این حاضر سلاسر نزنید به این 4 تا تفسیرها. بزنید به شرکت الاعمال، شرکت المفاوضه و شرکت الوجوه. این سه تا شرکت آخری به معانی ها با تمام معانی که براش کردن، مثل چهار تا معنای شرکت الوجوه، اندنا باطلتون، اینا همه عرض کنم پیش ما باطله. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اگر اجرت بگیره اشکال نداره، شراکت باشه.